آخرین خبرهای مربوط به بیماری کرونا را به آگاهیتون میرسونیم.
درصدی از مردم که سفرهای 2,100,000 تایی چهارشنبه و 2,560,000 پنجشنبه را شکل دادن، کل کشور رو تحت تأثیر قرار دادن.
نگاهی داریم به گزارش یک روزنامه در ایران که از کهنسال بودن تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده.
ایران شاید اول انقلاب یکی از حکومت‌ها و دولت‌هایی بود که جوان‌ترین نیروها در سر کار بودند، اما گویی پا به پای حکومت پیر شدن و همچنان موندن.
موضوع حکم اعدام نوید افکاری، جوان 27 ساله‌ای که در اعتراض‌های سال 97 دستگیر شد رو بررسی می‌کنیم.
نتیجه گیری که میشه کرد اینه که نوید و برادرانش در واقع قربانیان یک سیاست هستند، چون که هیچ چیزی در این پرونده وجود نداره که اثبات کنه که نوید و برادرانش در این قتل دست داشتند.
تحولات لبنان را از نظر دور نخواهیم داشت که یک دیپلمات مأمور تشکیل دولت در این کشور شده. برنامه هفتگی ملاقات رو تقدیم حضورتون میکنیم و البته گزارش ورزشی رو هم خواهیم داشت. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. هرچند سخنگوی وزارت بهداشت هر روز آمار مبتلایان و قربانیان بیماری کرونا را اعلام می‌کند، ولی برخی منابع خبری شمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را تا پایان تیر ماه حدود 42 هزار نفر گزارش کردند. با وجود هشدار مقام‌های بهداشتی نسبت به شیوع دور جدید کرونا، گزارش‌ها از موج سفرها در ایام تاسوعا و عاشورا به استان‌های شمالی حکایت دارد. وضعیت در سایر نقاط جهان هم تعریفی ندارد. همکارم فرهنگ قویمی در ارتباط مستقیم با ماست تا به جزئیات مربوط به گسترش بیماری کووید 19 بپردازیم. فرهنگ، ابتدا لطفاً از تازه‌ترین آمار مرگ و میر کرونا در ایران آغاز کنیم و اشاره‌ای هم داشته باشیم به استان‌هایی که در وضعیت قرمز قرار دارند. آیا همچنان 13 استان در وضعیت قرمزن؟
با درود شاهین، بله 13 استان همچنان در وضعیت قرمز هستند. البته فراموش نکنیم که تا هفته پیش 15 استان ایران از 31 استان در وضعیت قرمز قرار داشتند. به هر حال این آمار دولتی است. استان‌های تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، کرمان، سمنان، یزد، قزوین و زنجان به گفته خانم سادات لاری در وضعیت قرمز قرار دارند. شمار جان باختگان هم بر اثر ابتلا به ویروس کووید 19 در 24 ساعت گذشته 109 نفر بوده و می‌بینیم که در یک هفته گذشته شمار قربانیان بر اساس آمار دولتی هر روز کمتر شده. به گفته خانم لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، تا روز دوشنبه جمعاً 21,570 تن در ایران جان باختند. البته صحت این آمار دولتی مورد تردید منابع مستقل بهداشتی و شمار واقعی هستش و شمار واقعی بیماران و قربانیان کرونا از سوی این منابع بیشتر از ارقام دولتی. و در این حال به گفته برخی منابع بهداشتی با برگزاری مراسم محرم و مسافرت ها در ایام تاسوعا و عاشورا احتمال میره که شمار مبتلایان در یک یا دو هفته آینده افزایش پیدا کنه، که میدونم در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگه پخش میشه. شاهین،
خب در مورد باز شدن مدارس خبرهای ضد و نقیضی شنیده میشه و ظاهرا قراره که هفته آینده مدارس بازگشایی بشن و دانش آموزان در مدارس حضور پیدا کنن. در این مورد چه خبر تازه‌ای هست؟
عرشبت که امروز یعنی روز دوشنبه وزیر آموزش و پرورش محسن حاجی میرزایی در مورد بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان در کلاس‌ها یا به صورت آنلاین گفت که به غیر از مناطق قرمز، یعنی همین 13 استانی که عرض کردم خدمتون، سایر مدارس از شنبه آینده بازگشایی خواهند شد. او همچنین گفت که آموزش تلویزیونی هم از 15 شهریور اجرایی خواهد شد. برای اون دسته از کسانی که احتمالاً دسترسی به لپتاپ یا تبلت یا کامپیوتر ندارند. این رو هم اضافه کنم که همونطور که میدونین در برخی مناطق حتی کلاس ها در وضعیت نامساعدی هست و دسترسی به کامپیوتر یا تبلت هم برای خانواده های فقیر یا کم درآمد میسر نیست. به هر حال برای تدریس آنلاین یا از طریق تلویزیون باید بودجه‌ای برای خانواده های کم درآمد در نظر گرفته بشه. چندی پیش هم رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در همین مورد گفته بود که 3,225,000 دانش آموز به علت نداشتن تبلت یا گوشی امکان عضویت در شبکه شاد رو ندارند و به گفته او با خطر بازماندگی از تحصیل روبرو هستند. شبکه شاد هم همینطور که میدونی شاهین چند ماه پیش با شیوع کرونا برای آموزش از راه دور برای دانش آموزان راه اندازی شد. به هر حال اگر دولت بودجه برای آموزش از راه دور و برای خانواده‌های کم درآمد اختصاص نده، به احتمال زیاد عده‌ای از این گروه از کودکان از دسترسی به آموزش دور خواهند بود.
خب یک نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به جهان و آخرین خبرها رو بشنویم. آیا هنوز آمریکا بیشترین آمار مبتلایان رو داره و آیا آمار مبتلایان به کووید 19 بالا رفته یا کاهش پیدا کرده؟
هر شبت که آمار مبتلایان به ویروس کووید 19 همچنان در حال بالا رفتن، الان دیگه بیشتر جوانها به کووید 19 مبتلا میشن و بر اساس تازه ترین آمار مبتلایان به ویروس کووید 19 از مرز 25 میلیون فراتر رفته و سرعت واگیری و ابتلا به این ویروس هم بیشتر شده. در آمریکا شمار مبتلایان 6 میلیون هست، پس از آمریکا برزیل با حدود نزدیک به 4 میلیون و هند با 3 میلیون و 600 هزار مبتلا به ویروس کرونا در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتن. دیروز اعلام شد که حتی هند در ظرف یک روز بیش از 78 هزار مبتلای جدید رو شناسایی کرده که بالاترین آمار بیماران هست که در یک روز در جهان در یک کشور به ویروس کووید 19 مبتلا شدند. به طور کلی باید بگم که شاهین در اروپا شمار بیماران پس از تعطیلات تابستانی رو به افزایش گذاشته و یک نکته مهم دیگه این که شمار جوانان همونطوری که گفتم نسبت به ماهای گذشته خیلی بیشتر شده مبتلایانش و علل اصلی هم رعایت نکردن مراقبت‌های بهداشتی، فاصله گذاری ها و استفاده نکردن از ماسک ذکر شده و کارشناسان هشدار دادند که با آغاز پاییز و سرد شدن هوا باز هم باید منتظر افزایش بیماران مبتلا به کرونا باشید.
بله ممنونم از همکارم فرهنگ قویمی. اما در همین زمینه باقی میمونیم، در پی اظهارات متناقض مقام‌های ارشد حکومت ایران درباره تأثیر سفر در شیوع ویروس کرونا، گزارش شده که طی تعطیلات روزهای اخیر نزدیک بیش از 5 میلیون نفر از مردم اقدام به سفر کردند. عزاداری‌ها بدون رعایت فاصله گذاری دلیل دیگری است برای نگرانی در مورد خیز جدید همه‌گیری ویروس کرونا. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش همشهری آنلاین، میلیون‌ها نفر توصیه‌های ستاد کرونا را جدی نگرفته و در ایام تعطیلات به سفر رفتند. از بامداد چهارشنبه تا بامداد یکشنبه به ویژه جاده‌های شمالی کشور شاهد رکوردی بی سابقه در زمان کرونا بودند. آن هم پس از آن همه هشدار و درخواست ستاد ملی مقابله با کرونا از مردم برای پرهیز اکید از سفرهای غیر ضروری. یک نگاه به عکس این گزارش از راه بندان جاده‌ای که سراسر پوشیده از اتومبیل است، بی اختیار این پرسش را پررنگ می کند که آیا کسی از کرونا و ابتلا به آن نمی ترسد و میلیون ها نفر جان خود و دیگران را به خطر می اندازند؟ سؤالی که امروز مسئولان بهداشتی را در ایران به خود مشغول کرده است. آنها خطر چنین رفتاری را تنها متوجه شخص تصمیم گیرنده برای سفر نمی دانند، بلکه می گویند او می تواند عامل شیوع و سرایت ویروس کرونا به بسیاری دیگر هم باشد. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران هفته‌های آینده را به دلیل مسافرت نزدیک به 5 میلیون نفر در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته‌های پرخطر قلمداد می‌کند.
درصدی از مردم که سفرهای 2,100,000 تایی چهارشنبه و 2,560,000 پنجشنبه رو شکل دادن، کل کشور رو تحت تأثیر قرار دادن، هم استانهای مقصد رو و با برگشتنشون استانهای مبدأ رو، و متاسفانه ما در هفته بعد شاهد افزایش موارد سرپایی، بعد 2-7 افزایش موارد بستری و متاسفانه 4-6 هفته بعد این رو در موارد مرگ مشاهده خواهد.
معاون وزیر بهداشت ضمن درخواست دوباره از شهروندان برای صرف نظر از سفرهای غیر ضروری و حتی سفرهای ضروری در برهه باقی مانده از تابستان به احتمال ایجاد محدودیت‌های نیز اشاره می‌کند.
این تجربه تلخ ما و تجربه تلخ کشورهای مثل اسپانیا، انگلستان و آلمان نشون داد که اگر فقط در مورد سفر اکتفا کنیم به درخواست موفق نخواهیم بود و احتمالاً لازم هست بعضی از مقررات هم در این زمینه وضع بشه.
علت کاهش حساسیت‌های عمومی به خطر شیوع گسترده کرونا چه می‌تواند باشد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد.
3 عامل اصلی میشه اسم برد در ایران و کشورهای دیگه. اول عدم آگاهی افکار عمومی از خطرات و اهمیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی که از طرف مسئولین اعلام میشه. دوم غیر قابل درک بودن سیاست‌ها و تدابیری که نهادهای مسئول اعلام میکنن و سومین عامل هم بی‌اعتمادی به دولت و نهادهای رسمی و باور نکردن حرف‌ها و توصیه‌های اونهاست. در هر کشوری در دنیا ما با یک ترکیبی از این موضوعات سر و کار داریم وقتی که جامعه به اندازه کافی توجه نمی‌کنه به رهنمودهای بهداشتی. در ایران به نظر من با هر سه پدیده همزمان سر و کار داریم و اگر فقط 4 میلیون نفر راهی استان‌های شمال میشن بدون در گرفتن بقیه جاهای ایران، این نشون میده که یک شکاف عظیمی بین جامعه، افکار عمومی و نهادهای رسمی وجود داره.
رضا خوشنود، معاون ستاد ملی مقابله با کرونا، میگوید که فرا رسیدن پاییز بر مشکلات خواهد افزود، چرا که کرونا به موجی از بیماری‌های عفونی و تنفسی افزوده خواهد شد. او این سفرها را دارای عواقب دانسته است.
متاسفانه فکر کنم با این بی‌مبالاتی و رعایت نکردن هموطنان عزیزمون که هم در خیلی از مراکز فاصله اجتماعی رو رعایت نکردن و با این مسافرت اخیرشین، من فکر میکنم متاسفانه دودش به چشم همه مردم خواهد رفت، به خاطر اینکه خیلی از افرادی که از سفر برگشتن ممکنه هنوز علامت نداشته باشن یا علامتی رو فعلا بروز ندن. ما این خواهش رو داریم که نمیدونیم در طول سفر که رفتن چه تماس‌هایی رو با همدیگه داشتن که موجب اشاعه بیماری شده باشه. ما این شو داریم که 5-7 روز حداقل رعایت بکنن از اجتماعات و جمع شدنها در منازل و در مراکز خرید اجتناب بکنن که اگر در طی این مدت علامتی از بیماری بروز کرد که سریعا به مراکز درمانی مراجعه بکنن. ممکنه تو این مدت اینا ناقل باشن و متوجه نشن و این مدت رو هم به معاشرت ادامه بدن و باز افراد بیشتری به آن آلوده بکنن.
رضا خوشنود، معاون ستاد ملی مقابله با کرونا، به دیگر گردهمایی ها نیز اشاره می کند که شاید آن را بتوان اشاره‌ای به مراسم سوگواری های ایام عاشورا دانست، مراسمی که به شهادت فیلم های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اغلبشان بدون ماسک و رعایت فواصل فیزیکی انجام شدند و این در حالی است که شخص رئیس جمهوری، وزیر کشور و بسیاری از مقامات صمیمانه از رعایت شدن پروتکل های بهداشتی در این مراسم قدردانی کردند. سعید پیوندی، جامعه شناس، این را نشانه یک هرج و مرج در جامعه ایران می‌خواند.
واقعیت اینه که ما با اپیدمی سر و کار داریم که همه ابعاد آن از نظر علمی تا کنون شناخته شده نیست و به خاطر همین هم نوع ارتباط و خبررسانی مسئولین در رابطه با افکار عمومی در همه کشورهای دنیا به یک چالش سیاسی بهداشتی مهم تبدیل شده. حالا اگر ما به ایران برگردیم میتونیم بگیم که در این حوزه ما با یک آشفتگی و هرج و مرج اطلاعاتی و ارتباطی کامل سر و کار داریم. حرفهای ستاد کرونا و مسئولین بهداشتی با بقیه مسئولین دولتی متفاوته و حرفای نهادهای مذهبی که قدرت زیادی هم در ایران دارن با نهادهای دیگه دولتی یا بهداشتی همیشه همخوانی نداره. برای همین هم ما با یک هرج و مرج کامل سر و کار داریم در زمینه اطلاعاتی و خبری. رئیس جمهور صحبت از موفقیت در مهار بیماری کرونا میکنه در حالی که ستاد کرونا دائم در حال اظهار نگرانی از پیامدهای عدم رعایت مسائل بهداشتی و نادرست بودن سیاست‌های کشور سخن به میان میاره. اگر بخوایم یه مثال روشن بزنیم، همین برگزاری مراسم محرمه که بالاخره بعد از کشمکش‌های زیاد اجازه داده شد و همه ما شاهد بودیم که ده ها هزار نفر بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی جمع شدن، در خیابان‌ها اومدن، راهپیمایی کردن، سینه زدن، ولی همزمان ستاد کرونا از مردم می‌خواد که به مسافرت نره. اینا با هم دیگه متناقضه و این نشون میده که در ایران ما با یک سیاست منسجم و روشن و یک گفتمانی که برای مردم قابل فهم باشه سر و کار نداریم و دلایل اتفاقاتی که در ایران میفته و بسیار هم ناگوار هم از جمله همین آشفته سری ها و هرج و مرج خبری و اطلاعاتی و سیاسی که وجود داره.
احتمال شیوع گسترده کرونا در هفته های آینده را باید تنها به گردن مسافران انداخت و آنها را سرزنش کرد، یا هیئت های مذهبی و شرکت کنندگان در سوگواری ها را هم باید با آنها هم داستان دانست؟ پاسخ هرچه هست دامنگیر همه شهروندان خواهد شد.
گزارشی بود از الهی روان شد. اما روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با اشاره به استعفای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در سن 66 سالگی به علت ضعف جسمی نوشت در ایران افراد بالای 80 سال سن داریم که برای راه رفتن مشکل دارند ولی مسئولیت‌های حساسی بر عهده آنان است. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. رضا علیجانی:
هرچند آمار دقیقی وجود نداره، ولی با یک نگاه اجمالی میشه متوجه این عیب بود. در ایران شاید اول انقلاب یکی از حکومت‌ها و دولت‌هایی بود که جوان‌ترین نیروها در سر کار بودند، اما گویی پا به پای حکومت پیر شدن و همچنان موندن. شاید بی‌شباهت نباشه یه مقدار الان وضعیت سنی مدیران ما با وضعیت ترابری که ما در خیابان‌ها و جاده‌ها می‌بینیم که ماشین جدید کم وارد میشه و ماشین‌های قدیمی هم دیرتر از رده خارج میشن. حالا مشکل کجاست؟ من فکر می‌کنم مشکل در معیوب بودن حکمرانی در ایرانه که نه مبتنی بر دموکراسیه، یعنی دموکراتیکه، نه مبتنی بر کارآمدیه. چرا اینطوریه؟ چون نظام عقیده محور و گزینش محور، یعنی نیروهایی که در نظام اداری و سیاسی بالا میان، اینا باید گزینش بشن نه بر اساس شایسته سالاریشون، بلکه بر اساس ارادتشون. و هر چقدر حکومت بدنی اجتماعیشو از دست میدین، ارادتها کاهش پیدا میکنه، در نتیجه نیروهای کمتری میتونن از این فیلتر رد بشن. یعنی ملاک اطاعت پذیری و سرسپردگی، نه کارآمدی. این حکمرانی معیوب یه مشکل دیگه هم داشته و اون سیاست حذفی در ایران بوده. یعنی هر کسی از اصل افتاده از اصل هم افتاده. چرخه قدرت در ایران سالم نبوده، یک روند حذفی بوده که شما از ابتدای انقلاب تا حالا میبینید. از آقای بنی‌صدر شروع میشه، دیگه میاد تا اعماق حکومت آقای موسوی و کروبی و اینها. گویی که هر کسی هر جا سوار این چرخ فلک قدرت شده، بایستی سعی بکنه که از اون بیرون نیاد، و بیرون نیفتشون بازگشتش بسیار دشوار خواهد بود. و این سیاست بی‌رحم و بی‌اصولی بوده در ایران. یعنی افراد باید سعی بکنن که دو دستی به قدرت به اصطلاح بچسبن. یعنی از یه طرف مشکل تولید نیروی جدید وجود داره، چون که به علت نظارت استصوابی و ولایت فقیه مردم نمیتونن نیروهای جدید تزریق کنن به حکومت، چون باید از فیلتر حکومت رد بشه نظارت استصوابی. حالا میشه یک تبصره‌ای هم داشت اینجا، به لحاظ ناخودآگاه جمعی ما ایرانی ها نوعی اعتماد محور هستیم، شاید برخواسته از تاریخ ناامن ایرانی باشه، و این اعتماد رو به جوانها کمتر داریم، و این یک مشکل روانشناختی هم باشه. اما مشکل اصلی در اون چرخه معیوبه که باعث میشه هم از طرفی تولید جدید صورت نگیره و از طرفی نیروها هم از قدرت خارج نشن. و البته میشه در اینجا یک اظهار تأسف هم کرد که واقعا حکومتی که روحانی ترین حکومت جهانه، یعنی بیشترین تعداد افراد ملبس به لباس دین و مدعی روحانیت و معنویت درش هستند، جسمانی ترین و مادی ترین حکومت و افراد دو دستی به قدرت چسبیدن و جز مرگ اونها رو از قدرت جدا نمی کنه.
الان همزمان با گزارشی که روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده، خبری هم منتشر شده مبنی بر اینکه آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، مدعی شده که ذات حکومت جمهوری اسلامی ضد فساد هست، در صورتی که همین نکته که افرادی مسن همچنان ترجیح میدن بر سر قدرت بمونن، خودش با معیارهای جهانی یک نوع فساد هست.
بله، حکومت ایران حکومت اقلیت بر اکثریت، یعنی یک اقلیتی با استفاده از اصل ولایت فقیه و نظارت استصوابی بر اکثریت حکومت میکنه. اما این حکومت به علت سیاستش مرتب در حال ریزشه، یعنی اون اقلیت هم دچار ریزشه. چگونه میشود اون اقلیت رو مطیع و سرسپرده و حاضر یراق برای دفاع از حکومت نگه داشت؟ بایستی بهش امکانات و رفاه و رانت داد و این منشأ فساده. جدا از عدم چرخه سالم قدرت و نفتی بودن ایران هم کمک میکنه به این فساد، اما بالاتر و مهمتر از نفتی بودن این حکومت اقلیت بر اکثریت و اختزاعات اونه. و برعکس آقای رئیسی باید گفت که فساد جزء ذات این نوع حکمرانی است که پیر بودن حاکمانش یکی دیگر از ممیزهاش هست.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه کنید.
دلیل استعفای آقای شینزو آبه بیماری و نرسیدن کامل به اون چیزهایی که باید انجام بده. یعنی میگه من نمیتونم، شرایطی رو ندارم که کاری رو که به عهده من گذاشتن انجام بدم. ایران برعکس، آقایون هیچ کدومشون نه سلامت جسمانی دارن، نه سلامت عقلانی، نه سنی که بتونن اصلا کار مفیدی انجام بدن. اینها وظیفه انجام نمیدن، فقط خدمت گذاری به رهبر رو انجام میدن. این است که ایران به هیچ جا نمیرسه.
تا که جنایت، تا که ظلم، تا که دزدی، تا که اختلاس، حق هیچ گونه اعتراضی نیست. همه جا رو غارت کردن، همه جا رو به آتش کشیدن، جوانای مردم رو انداختن تو زندان، یکی یکی دارن میکشن. آخه نمیدونه آدم، واقعا آدم نمیتونه چی بگه. واقعا من دیگه حرف برای گفتن ندارم.
مردم ایران اکثرا خواستار آزادی خانم نسرین ستوده شدن. چرا نظام که این همه ادعای قدرت میکنه و عمق استراتژیک برای خودش تعیین میکنه از یک خانم واقعا باید گفت تکیده و مریض میترسه؟ چرا میترسه اینقدر؟ علت ترسش چیه؟ ایشون میخواد چیکار کنه؟ مسلسل داره، موشک داره، هواپیمای جنگی داره، فرمان قتل عام میخواد صادر، میخواد چیکار کنه؟ این خانم با قلم و با بیان و با منطقش ریشه خرافات رو میخواد بزنه، میخواد در مغازه دین فروشی رو به نوعی گل بگیره. وحشت از اینه، فعلا کار دیگه نمیخواد بکنه. نه قاتله، نه آدم کشه، نه دزده، نه دروغ میگه، فقط همین.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نوید افکاری، جوان 27 ساله‌ای که در ارتباط با اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز به دو بار اعدام محکوم شده، در یک فایل صوتی به این حکم اعتراض کرد.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. آخرین تیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کرد. این یعنی بعد از 2 سال خونه دیگر خوردن تکلیفم به قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست، مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیکتر شدن من به چوبه اعدام. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره. ولی دروغه، داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه زندگیش ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانوادم باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده، همه مداری که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صداش بشنون اعدام شد.
بله، صدای نوید افکاری رو میشنیدید. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ گفتگو کرده.
پس از مطالعه تمامی پرونده در واقع نتیجه گیری که میشه کرد اینه که نوید و برادرانش در واقع قربانیان یک سیاست هستند، چون که هیچ چیزی در این پرونده وجود نداره که اثبات کنه که نوید و برادرانش در این قصد دست داشتن. در پرونده به صراحت نوشته شده که نوید به قاضی در دادگاه گفته که اعترافاتش تحت شکنجه بوده و اصلا این اعترافها رو قبول نمی کنه. به جز این اعتراف های زیر شکنجه، تنها شاهدی که وجود داشته فردی بوده که پس از 45 روز ایشون به دوتا موتورسوار مشکوک شده بوده، پس از 45 روز با نوید و وحید روبروش میکنن و این قادر به شناسایی این افراد نیست و میگه که نوید فقط از بینی به پایین اندامش شاید شبیه باشه. یعنی که این در هیچ دادگاهی در جهان که ذره سلامت داشته باشه این شواهد رو قبول نمیکنه. هم اعتراف زیر شکنجه قابل قبول نیست بر اساس قانون اساسی و هم شکنجه ممنوعه. دقیقا به همین دلیل میگم که وقتی که قاضی و دیوان عالی کشور حتی هیچ گونه توجهی به این گفته های نوید که اعتراف زیر شکنجه ازش گرفته شده، اینا بدون توجه به این احکام رو قبول میکنند، تایید میکنند، یعنی که در واقع تصمیمشون رو از قبل گرفتند. ببینید، جمهوری اسلامی الان چند ماهه که مصممه که در ارتباط با اعتراضات افرادی رو اعدام کنه، چون که در حال حاضر بزرگترین بیم جمهوری اسلامی اعتراضات بیشتر هست و برای جلوگیری از اعتراضات تنها راه حلشون ایجاد رعب و وحشت از طریق اعدام هست. وقتی که اون 3 نفر رو و بعد اون 5 نفر رو نتونستن به خاطر کارزارهای در واقع داخل کشور و واکنش‌های بین‌المللی اعدام کنند، مصطفی صالحی متاسفانه اعدام شد که در موردش زیاد اطلاع نداشتن نهادهای حقوق بشری، و الان نوبت نوید هست. احتمالاً نویدهای دیگر هم در این صف اعدام قرار دارند. یعنی این در واقع این مانور قدرت برای مجامع بین‌المللی نیست، این برای اون جوانایی هست که میرن توی خیابون‌ها و اعتراض میکنند. در واقع هدف این اعدام‌ها مردم عادی، جوونا، کارگرا، همون کسایی هستن که گرونی اعتراض کردن. این پیامی که جمهوری اسلامی میفرسته اینه که اگر بیاین بیرون ما باهاتون اینطور برخورد میکنیم، و خب این پیام میرسه. ما در دهه 60 دیدیم این افرادی که در صد قوه قضاییه هستن همونایی هستن که دهه 60 هم دست دست مردم رو اعدام میکردند. اون موقع متاسفانه اطلاع رسانی مثل امروز وجود نداشت، ولی امروز این امکان هست که هزینه سیاسی این اعدام ها بالا بره. و من فکر میکنم، یعنی اون صحبتی که نوید کرد، من واقعا امیدوارم که همه مردم هر کجا که هستن این هزینه رو بالا ببرند.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. و حالا از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی ملاقات از مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. جوان 25 ساله ساکن بیرجند است. فرزند کوچکتر خانواده‌ای که پدرش کارگر است و او کمک حال خانواده‌اش. به دلیل اعتقاد به آیین بهائی به 7 سال زندان محکوم شده، به اتهام‌هایی که او آنها را قبول ندارد. فرید زیرگی مقدم در یک صبح تابستانی با ورود مأمورین امنیتی به منزل پدریش بازداشت شد. ساعت 10 صبح 12 مرداد سال 98 توسط مأمورینی که لباس شخصی بر تن داشتند. آنچه در 34 روز بعد از بازداشت بر او گذشت، تحمل 26 روز سلول انفرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات و گذراندن یک هفته در بند عمومی زندان بیرجند بود، بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده، و بعد آزادی موقت با وثیقه و تشکیل 2 پرونده قضایی برای او که تعیین سرنوشت یکی از آنها به شعبه اول دادگاه انقلاب بیرجند سپرده شد. فرید زیرگی مقدم مانند بیشتر همسن و سالهایش به فعالیت در فضای مجازی علاقمند بود. او 2 کانال در تلگرام داشت: ندای صلح بهایی و اهل بها و دریای دانش، که در آنها مطالبی درباره آیین بهایی منتشر می کرد. این فعالیت ها اما مصداق 2 اتهام علیه او شد: عضویت در تشکیلات بهایی و تبلیغ علیه نظام. مجازات تعیین شده 6 سال زندان بود با حکم قاضی جعفر اسلام خواه. پرونده دوم او هم با عنوان اتهامی توهین به مقدسات به شعبه 102 دادگاه 2 کیفری بیرجند رفت و مهدی شیری قاضی این شعبه او را به 1 سال زندان محکوم کرد. و حالا 7 سال زندان تنها مجازاتی بر سالهای پیش روی فرید زیرگی مقدم نیست، بلکه سایه سنگینی است بر زندگی خانوادهش، خانواده‌ای که او ستون اصلی آن است، چشم امید مادری از کار افتاده و بیمار، پرستار برادری که بر اثر تصادف قطع نخاع شده و پشتیبان پدری که با کارگری چرخ زندگی خانواده را میچرخاند. پایان این کابوس نفسگیر با تایید حکم زندان رقم خواهد خورد یا تبرئه هنوز کسی نمی‌داند. فرید زیرگی مقدم و خانوادهش در انتظار رأی دادگاه تجدید نظرند و سرنوشتشان در دستان قاضی دیگری که این پرونده را بازبینی خواهد کرد.
بله، برنامه هفتگی ملاقات بود از همکارم مهتاب وحیدی ایراد. اما میشل اون رئیس جمهوری لبنان روز دوشنبه مصطفی ادیب را مسئول تشکیل کابینه کرد. مصطفی ادیب 48 ساله سفیر لبنان در آلمان، دارای دکترای حقوق و علوم سیاسی است و مورد تایید گروهی از نخست وزیران پیشین است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم روز یکشنبه اعلام کرد در تشکیل دولت جدید همکاری می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از وضعیت لبنان در این موقعیت خاص پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
در تاریخ معاصر لبنان شاید یکی از کم سابقه ترین انتخاب ها باشه که اینقدر سریع انجام شده، اونم خب زیر فشار بحران هایی که لبنان باش درگیره، به خصوص بعد از این انفجار بزرگی که صورت گرفت و خساراتی که بار آورد، در کنار بحران های قبلی که خب بحران ناکارآمدی و تزلزل مشروعیت دولت های قبلی، بحران اقتصادی که ورشکستگی بانک مرکزی لبنان، این که سازمان ملل میگه نصف از جمعیت زیر خط فقر رفتند، در کنار خب بحران کرونا که الان تقریبا لبنان داره اوجش رو طی میکنه، اینها همه وضعیتی رو به وجود آورده بود که بیش از پیش لبنان نیازمند کمک های خارجیه. و خب آقای مکرون به عنوان نماینده جامعه جهانی که رفت در همون روزای بعد از انفجار به لبنان، این پیشنهاد داد به لبنان که اگر میخواید جامعه جهانی دست شما رو بگیره، باید دست به یک سری اقدامات بزنید، دولتی کارآمد تشکیل بدید، به طرف انتخابات سریع پارلمانی پیش برید و اصلاحات به جریان بیاندازید و در عین حال بانک مرکزی که عامل اصلی ورشکستگی اقتصادی بوده با سیاستاش، اون هم کارنامش زیر کنترل و وارسی قرار بگیره. الان با این انتخابی که شده، با کسی رو که برای این کار برگماردند، نوع نزدیکی که آقای ادیب به فرانسه داره و تاییدی که روش هست، به نظر میاد که حزب الله هم صلاح دیده که فعلا مخالفتی نکنه. همونطور که گفته شد، وضعیت لبنان خرابتر از اونیه که بخواد فقدان دولت درش ادامه پیدا بکنه و نخواهند دست به اقداماتی بزنن. احتمال نیروهای مثل حزب الله اینا تلاش خواهند کرد در جریان تشکیل کابینه و اقداماتی که بعداً آقای ادیب میخواد انجام بده، مهر خودشون رو بکوبن یا خواسته خودشون رو دوباره به میدون بیارن.
یک نخست وزیر اسبق لبنان در واقع فؤاد سینیوره در بیانیه‌ای گفته که هدف سیاسی و ملی همه در این بازه زمانی باید نجات لبنان باشه از زخمی که خورده. به نظر شما آقای ادیب توانایی این رو داره که لبنان رو از زخمی که به قول آقای سینیوره خورده رهایی بده؟
واقعیتی که به هر صورت آقای ادیب هم با پشتیبانی همون نیروهایی که خودشون این وضعیتی به وجود آوردن که لبنان این زخم رو بخوره، دوباره با انتخاب اونا اومده به قدرت رسیده و احتمالاً اگر آقای میشل اون به هنگام معرفیش امروز گفته که لبنان باید بره به طرف داشتن یک دولت لائیک و سکولار و دیگه با این سهمبری قومی و مذهبی که بخواد دولت تشکیل بده، اساس به هیچ اصلاحاتی و هیچ گونه مقابله‌ای با فسادی که این دولت رو فرا گرفته امکان پذیر نیست. توی همچین چارچوبی اگر این گروه هایی که کمک کردن و آقای ادیب امروز تایید کردن بخوان اون سهمبریشون، بخوان اون فسادی رو که در دستگاه دولتی داشتن و همه به نوعی آلاف و علوفی داشتن و شایسته سالاری در این حکومت اصولا جایی نداشته به خاطر این سهمبری قومی و قبیله‌ای، اگر بخوان این منافعشون رو ادامه بدن طبیعیه که همچنان کارشکنی بکنن. ولی همونطور گفته شد لبنان به حیثیتی داره که اگر بخواد از کمک‌های بین‌المللی برخوردار بشه و صندوق بین‌المللی پول به توافق برسه، کشورهای غربی بهش کمک بکنن، اینها همه باید در جهت اصلاحاتی که مورد نظر اینهاست، قطعنامه‌هایی که سازمان ملل داده و از این دست پیش بره. خب اینها و نوع رابطه که آقای ادیب با کشورهای بین‌المللی داره، با عربستان داره، با فرانسه داره، اینها هم مزیت‌های آقای ادیب هستند. ولی به هر صورت چه ابعاد گسترده بحران، چه منافعی که به هر صورت نیروهای سیاسی درگیر در لبنان تا حالا داشتند، اینها همه موانعی هستند که آقای ادیب رو کارش آسان نخواهم کرد. ولی از اون طرف همونطور گفته شد عدم وابستگی آقای ادیب به نیروهای سیاسی، پشتیبانی بین المللی، وضعیت بحران که به هر صورت باید برش راه حل پیدا بشه، اینها هم نقاط اتکایی هستند که آقای ادیب میتونه روش حرکت بکنه. هرچند همونطور گفته شد اگر بخوان انتخابات آزاد پیش از موعد برگزار کنن، چیزی که خب حزب الله و یه سری نیروهای دیگه باش مخالفن، از اون بعد اصلاحات که خود جلو بره حتما خل اصلاح حزب الله و ایجاد یک ارتش مستقل در دستور کار قرار خواهد گرفت که این هم برای حزب الله آسان نخواهد بود. همه اینها موانعی هستند که خب کارهای ادیب را آسان نمی‌کنند.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی. به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من، شاهین بشیری، به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه گزارش ورزشی حاصل تلاش فریبرز غریب توجه فرمایید.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال روز دوشنبه با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران در ارتباط به باز شدن پای مراجع قضایی به پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی این کشور، فوتبال ایران را تهدید به تعلیق کرد. فیفا در بخشی از نامه تازه خود به فدراسیون فوتبال ایران به ورود سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی به پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی ایران اشاره کرده و آورده فیفا و AFC مخالف استفاده از تهدیدهای قانونی و قضایی کشوری علیه اعضای فدراسیون فوتبال است. پیش از این مسعود طاهری جعفری، مسئول امور ورزش سازمان بازرسی کل کشور، از احضار 8 نفر از مسئولان پیشین و فعلی فدراسیون فوتبال ایران به مراجع قضایی خبر داده بود.
بررسی عملکرد فدراسیون فوتبال در موضوع عقد قرارداد با سرمربی تیم ملی بزرگسالان فوتبال آقای ویلموتس نهایی شد. در این پرونده 8 نفر از افراد ذی‌مدخل به دلیل اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و همچنین ورود خسارت به اموال دولتی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران معرفی شدند.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال همچنین در بخش دیگری از نامه خود به فدراسیون ایران تاکید کرده اعضای فدراسیون‌های فوتبال عضو فیفا باید مسائل و مشکلاتشان را به شکل مستقل در نهادهای قضایی فدراسیون‌ها حل کنند. قاضی‌زاده هاشمی، یکی از نمایندگان فوتبالی مجلس، ماه پیش با حضور در برنامه ورزشی شبکه 3 سیما از احضار وزیر ورزش و مسئولان فدراسیون فوتبال به مجلس و همچنین پیامدهای قضایی آنها اینگونه صحبت کرده بود.
قطعاً وزیر ورزش، مسئولان فدراسیون به لحاظ مدیریتی دوباره به مجلس فرا خوانده خواهند شد ادامه اون دستور مقامات قضایی میتونن از کشور ممنوع خروج بشن با توجه به این عدد محکومیت بزرگ. اموال و دارایی اونها به میزان یورویی که در اینجا چه این 2 میلیون یورویی که قبلا پرداخت شده، چه این 6 میلیون و 200 هزار یورو و همچنین پول دستیاران، این عدد در واقع توقیف اموال بشه.
فدراسیون بین المللی فوتبال در پایان نامه هشدارآمیز روز دوشنبه خود به فدراسیون ایران تا روز 2 سپتامبر فردا چهارشنبه به این فدراسیون فرصت داده تا مدارک لازم در ارتباط با اتهام‌های طرح شده به مسئولان این فدراسیون را به مقر فیفا ارسال کند. فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به نامه تهدیدآمیز فیفا اعلام کرد این فدراسیون ضمن احترام به قوانین فیفا خود را ملتزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی می داند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دلت گرفته بارون تو چشم خوشگلت گرفت، نگو با من باز همه چی تمومه، میدونی عمرم بی تو حرومه، موشیدو بردار دل هره دارم، اگه بگی نه تا صبح بیدارم، جواب عشقامو چرا نمیدی، اینم پا
صدایی که دیروز خاطره آفرید امروز در فرداست. Here comes the sun.
comes the sun and I say it's alright.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره. Oh,